بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علمین. دو تا آیه بیشتر این مضمون رو نداره. یه تقسیم میخوان بکنن، میخوان بفرمان که آدم یا خدا میپرسته یا هوا. همه پرستش های دیگری که تو عالم هست به پرستش هوا برمیگرده. اونایی که بود پرستیدن هوا میپرستیدن، اونایی که پول میپرستن هوا میپرستن، اونایی که قدرت میپرسته شهرت میپرسته. به فرمان لفظ پرستش رو نمیگیم، شهرت رو دوست داره و پاش وای میسه. ثروت رو میپرسته، ثروت رو دوست داره، ثروت رو میخواد و پاش وای میسه. امروز تو جهان میدونید که واقعا گردش جهان را این ثروتمندان بزرگه که تو همه عالم جا دارن. میدونی کمپانی هست در آمریکا غذا از خوراکی، تو عربستان سعودی هم شما میرید غذای خوراکی اونا رو دارن. ایران هم میخواستن بیارن در عصر جدید که حالا خدا چیز کرد رفعش کرد سر و سر جهان. این ثروتش عادی نیست، یعنی عددش میلیارد نیست. نه میلیاردهای خودمون، یعنی از اون میلیاردهای اینا میگردونن جهان، اینا میگردونن جهان، آمریکا رو اینا میگردونن، سیاست آمریکا رو اینا میگردونن. و چون یه بخش عظیمیشون یا بیشترشون یهودیان، پس آمریکا پای اسرائیل میسته، خیلی جدی میسته، همینطور که وایساده. ثروتمندان آمریکا رو میگردونن، آمریکا پای اسرائیل وایساده. حالا مثلا اینم هواپرسته، شهرت پرست هواپرسته، هرچی آدم یا خدا پرسته یا هوا پرسته. خب خدا پرستی ما بحثشو به این دلیل عرض کردیم که خدا پرستی که یقین میاره، یقین سرمایه شماست در قیامت. پولو که نمیبریم که، هیچی رو که نمیبریم که. یه آقای بزرگواری صاحب عنوان، صاحب آن دیگه نمیخوام توضیحات عرض کنم، ایشون صبح جمعه فوت کرده بود. یه جمعه اون بزرگوار دیگر ایشان رو شب شنبه خواب دیده بود. شما گفتو دعا مثلا من به این دلایل نتونستم خدمت شما برسم، مثلا حالا شاید مثلا سمت شاگردی هم داشته، در صورت ارادت داشت به اون بزرگ ببخشین سرم شرایط اجتماعی نمیذاشته که من خدمت شما برسم. ایشون فرمود که همه چی تمام شد، همه چی تمام شد. اون عنوانی که قبل بود تمام شد، مدرس بود، مدرس درجه اول بود، تمام شد. مثلا فرض کنید که مثلا میگیم ما 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون ازش تقلید میکردم، تمام شد. اسم و نامونشون بود، همه چی تموم شد، تموم شد، همه چی تموم شد. بنابراین یا آدم خدا میپرسته یا هوا میپرسته. اگر خدا بپرسته، خدا پرستی ثمرش یقینه. یقینم سرمایه است که اونجا به درد نخوره. این چون گفت همه چی تموم، همه چی تموم شد، چی موند؟ یقین. شما با سرمایه یقین رفتی. سرمایه یقین چقدر قیمت داره؟ بیشترین قیمت ممکنه داره. وقتی یقین رو میذارن تو ترازو، اینو از همه بیشتر پاش قیمت میدن. عمل خوب خیلی قیمت داره، پاش به عنوان بهاش بهشت میدن. اخلاق خوب خیلی قیمت داره و خیلی بیشتر قیمت داره، پاش یه بهشتی دیگه ای میدن. یقین رو آقا یه بهشت دیگه ای میدن. درجات داره دیگه، درجاتش به اندازه ای که آدم سرمایه میبره، سرمایه میبره. این سرمایه هایی که اینجا عرض کردیم اینو که هیچ کدوم نمیره که اون بر تموم شد رفت، اینا همه تموم شد رفت. چی پس من میبرم؟ سرمایه های مربوط به اون عالم. سرمایه های مربوط به اون عالم قیمتی ترینش اون یقینه است. یقینه در من خدا رو یقین دارم، خدا رو باور دارم. اینو مکرر اون قدیم عرض میکردیم خدمت مرحوم آقای شاه آبادی آمدن عرض کردن که آقا بارون نیامده یه ساله، امسال مثلا پاییز اصلا بارون نیامده. ترس داشتن برای سال آینده. فهمود مگه بارون رزق و روزی میده؟ بارون که رزق و روزی نمیده که. اسمش یقینه. من خدا رازق میدونم نه بارونو. من کسب و کار رو مثلا کار گیرم اومده یا کاری با مثلا حقوق خوب، دلم راحت شده، خوشه. ما که اینجوری هستیم دیگه. اون آقای بزرگوار گفت از مثلا خونه اومده بود بیرون، رفیق من دارم میرم مکه، میای بریم؟ بریم. آقا من هیچی ندارم، یعنی مثلا پس کنید 10 تومانی هم جیبم نیست. رفتن حج با نهایت خوبی، خوشی، همه چی، برگشتن. آقا مگه پول منو میبره مکه؟ این اون یقینه اینجا این به درد میگن. مرحوم امام اون زمانایی که مثلا موشک باران بود، مثلا بمباران بود، میدونید که شیشه وقتی در کنارش حرکت خیلی شدید باشه شیشه خورد میشه. هر ذره شیشه مثل گلوله کار میکنه، یعنی خیلی خطرناکه. ایشون میمد کنار پنجره مینشست، وقتی که دارن مثلا آجر قرمز میکشم این کنار پنجره مینشست. من میدونم خطر، این شیشه خطر نداره، اگه خدا بخواد داره. من ته اتاقم بشینم اون خطر هست، اگر خدا نخواد کنارشم بشینم هیچ طور نمیشه. حالا اینم مثال بود برای یقین. یقین ثمره خدا پرستی است. یه چیزی اینجا میفرمایند که حالا میخوام اینم عرض کنیم. ارعیت من اتخذ الهه و هواه اصا انت تکونو علیه وکیلا، تو آیا تو وکیل آن کسی هستی که خدا را نمی پرستد و هوا را می پرستد؟ این آدم هیچ مدافعی نخواهد داشت. تو روایات داره متعدد آمده، یکیشو در باب غیبته. می فرمان که ما باکی نداریم که این کس که این کارو کرده، حالا مثالش اونجا عرض میکنم غیبته، این کدام در کدام وادی هلاک بشود. میخواد جلوی ماشین بره ما باکمون نیست، یه سنگ از یا آجر از دیوار بیفته رو سر این بخوره مغزش متلاشی کنه، ما باکمون نیست. هیچ قصه این آدمو نمیخوره. من فهمش عرض میکنم. افا انت تکونو علیه وکیلا، تو وکیل او هستی؟ نه، این اصلا هیچ وکیل نداره، نمیتونه داشته باشه. اما کسی خدا پرسته، خود خدا وکیلشه. این وکیل رو ما معمولا مثلا یه مسئله داریم، یه مشکل داریم، یه وکیل انتخاب میکنیم، اون وکیل میره همه کارهایی که من خودم باید برم بکنم، گاهی ممکن است خودمم نتونم بکنم، وکیل بر من همه کارها رو میکنه. من دیگه اگر وکیلش قابل باشه دیگه من قصه ندارم سر اون مسئله. حالا اگر خدای متعال وکیل آدم باشه، تو سوره مزمل داره رب المشرق و المغرب پایان آیه دارد که تتخص و وکیل او را وکیل قرار بدین، او را وکیل قرار بدین. ما توی دعاها دارد توکل تو علی الحی الذی لا یموت، مثلا دعایی دارد صبح بعد از نماز صبح، خیلی دعای خوبیه. اونا که مریض دارن یا بدهکارن، این دستوره که اینو زیاد اگر بگن انشالله هم مشکل مریضی حل میشه هم مشکل بدهکاری. لا حول ولا قوه الا بالله، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. البته آدم باید بگه ها، نه بخونه. اون قسمت اولش توکلت علی الحی الذی لا یموت اینه، من اون خدایی که حی لا یموت است اونو وکیل قرار دادم. اما وکیل قرار دادم، اگه وکیل قرار دادم میشه اونه که میخوام. حالا ثمره این که آدم خدا پرست میشه این است که او را وکیل قرار میده. اگر کسی خدا را وکیل قرار داده هیچ وقت شکست نداره، هیچ وقت شکست نداره. در برابر شیطان که بزرگترین دشمن آدم، شکست نمیخوره. شیطان زورش به این آدم نمیرسه، هیچ قدرتی زورش به این آدم نمیرسه، هیچ قدرتی در عالم، هیچ قدرتی. حالا عرض کردیم که هر کس که آدم دوتا معبود میتواند ممکن است داشته باشه، یا خداست یا هواست. اگر خدا را بپرستد ثمرش یقینه. این یقین درجات داره. این درجه اول یقین این است که هر چی بگی این از جایگاهش تکون نمیخوره. این مقدار یقین به درد مرگ میخوره. این مقدار یقین به درد قبر میخوره، این مقدار یقین به درد آخرت میخوره که من در روز قیامت اومدم با یقین این آدم مقبوله در قیامت، اونا میپذیرنش. یقین این مقدار است که هیچ حادثه ای او را از جای خودش حرکت نمیده. استدلال میکنی، البته مغالطه هست، استدلال در مقابل خدا نمیتوان کرد، هیچ استدلالی در برابر خدا وجود ندارد، هرچی هست مغالطه هست. اما حالا هرچی استدلال میکنم، منم خیلی اهل فن استدلال نیستم که بتوانم تشخیص بدهم مغالطه رو از استدلال. یه وقتی کتاب رو ما دوستان مباحثه میکردیم، 220 جور، ببینید 220 جور مغلطه تا اون زمان ها، تا اون زمان 220 جور مغلطه کشف شده بود. مغلطه یعنی چیزی که منو به غلط میندازه، منو به اشتباه میندازه. هرچی از این مغلطه ها 100 جور مغلطه، در این هیچ اثر نمی کنه. این اسمش یقینه. ما برای خودمون میترسیم که نکند یه همچی مقدار که این لازم است، این مقدار یقین لازم است، مقدار یقین لازم است. من از پدر مادرم تمام عمرم ما شنیدیم خدا یکیست دیگه، تمام عمرم این کافیه. دیشب بوده پریشب بوده خانمای اومده بودن، اینا دانشگاه الهیات درس میخوندن، مثلا فوق لیسانس بودن، مجموعه ای از دوستان خودشون در سطح اینا گرفتار یه وسیله گمراهی، نمیخوام اسم ببرم، اسم ببرم میترسم. اون نفر بر حرف خودش یه دونه حدیث رفت و گیر آورده بود، یه دونه حدیث رفت و گیر آورده بود. حالا اونم طبق میل خودش معنا کرده بود. ار من میکردم به این خانوما گفتم که بابا در مقابل شما 10,000 تا حدیث داریم، یادتون باشه وقتی بحث 12 امام عرض کردیم، 12 امام دلائل ما در مورد 12 امام کشف نشده است. تازه دوستانی اونم به دلالت عالم بزرگواری، بزرگی که خیلی مثلا نظرات نوین و ابداعی داشت، توجهشون به 12 امام در روایات اهل سنت، 12 امام یه عدد بسیار بزرگی است، خود بنده که مثلا یه ذره تو این فنا یه ذره آشنا هستم، قبلا فقط یه دونه کتاب، 2 تا کتاب، 5 تا کتاب میشناختم که عدد 12 امام رو گفته. بعد معلوم میشه نه آقا، یه کتاب و 2 کتاب نیست. حالا مثال، مثلا من بر اون عرض کردم یه چیزیست مثل حدیث قدیر. حدیث قدیر شما همه عالم رو پر کرده، حدیث قدیر سنداشو، متنشو، سندش 1,000 تا کتاب داریم ما به عنوان سند برای حدیث قدیر. اینم یه چیزیست مثل اون. پیغمبر فرموده من 12 تا خلیفه دارم فقط، 12 تا. حالا اون دوستمون که تو این زمین کار میکرد میگه به طور مفصل ما در تورات دلائل داریم. گفتش که کسی که در این زمینه تحقیق کرده بود تا 6-7 تا اسم از اسماء ائمه ما تو توراته. اسم امیرالمؤمنین تو توراته، اسم امام حسین هم تو توراته. البته این محقق لازم داشته، محقق کار کرده، زبان عبری میدونسته، زبان آرامی میدونسته، چون این ترجمه هایی که در جمع فارسی میکنن خوب اونطور که لازم دارن درستش میکنن. اون که متون اصلی تورات رو میتونسته بخونه، داشته، به زبان آرامی، به زبان یونانی، مثلا به زبان عبری، اوشون فعلا تاش 5-6 تا نام، ببینید 5-6 نام، امام حسن، اسم امام حسن البته به زبان وجود داره تو تورات، نشونه دارن. داستان 12 امام میخونه که میگه سند بسیار مستحکمی داره، هزار تا سند داره، نه حالا با هم گفتم یه دونه. مثلا خب من اینو یقینش به دردت میخوره، اگه یقینشو ببری به دردت میخوره. آدم با خوندن کتاب یقین میکنه؟ نه. اگه آدم دلش عیب داره، اگه دل آدم عیب داره، گناه دل آدم رو نجس میکنه. یادتون باشه یه وقتی عرض کردم یه وقت آدم عمیقاً گناه میکنه، یه وقت خیلی سطحی گناه میکنه. به درجه عمق گناه آدم، خود گناه نه ها، خود گناه هم یک بابیه که مثلا بعضی از گناه از گناهان دیگر بزرگتره، اون نمیخواد نرس کنه به جای خودش. اما همون گناه کوچک که اسمش ظاهرن کوچیکه نسبت به اونای دیگه، میگیم کوچیکه یعنی نسبت به اون گناهای دیگه کوچیکتره، اون گناه کوچیکتره من عمیقاً گناه کردم یا سطحی گناه کردم. گناه عرض کردم دل آدمو نجس میکنه، مریض میکنه. قرآن داره دیگه فی قلوبهم مرض. یه وقتی یه چیزی هم عرض کردم، گناه، من یه گناه کردم 15 سالم بود یه گناه کردم. البته هرچی آدم سنش کمتر باشه بار گناهش سبکتره، گناه هم باهاش ارزونتر حساب میکنن. یه بار از دل واقعا بگه غلط کردم قبول میکنن، از من 100 بار بگم غلط کردم دیگه قبول نمیکنن. یعنی هرچی سن بالا میره باز عمق گناه بیشتر میشه. اینو عرض میکردم یه گناه من سر 15 سالگی کردم، حالا شده 25 سالم، 10 سال گذشته، مشمول چی؟ گذر زمان نمیشه گناه. اون اگر حلش کرده بودی، جبران کرده بودی، جبران شده، حل شده، پاک شده، دیگه هیچی نیست. ببینید دیگه هیچی نیست، هیچ مشکلی دیگه ایجاد نمی کنه. و اگه من جبران نکردم، توبه نکردم، توبه هر چیز مطابق خودشه، اگه توبه نکردم این میمونه. آقا الان 70 سالمه، یه گناهی که در 15 سالگی کردم هست. آقا گذر زمان تأثیر نمی کنه مگر جبران کرده باشم، در طول زمان جبران کردم. مثلا استاد داشتیم رضوان الله علیه فرمودن که من مجبور بودم با ماموران دولتی، ایشون دانشگاه تأسیس کرده بود در خارج از ایران، دانشگاه تأسیس کرده بود، به مناسبت دانشگاهش ناگزیر مجبور بود یه وقت با معاون وزیر مثلا یه 2 ساعت بیشتر صحبت کنه. وزیر میامد بدیدن، گفتن که من احساس سنگینی میکردم. شبای جمعه میرفتم به زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام برای سبک شدن، خدا قسمت هممون بکنه. یادتون باشه باز عرض کردم زیارت شب جمعه زیارت بسیار مهمیه، از زیارت درجه اول امام حسینه. حالا نفتم به زیارت امام حسین برای که بار سباک بشه، اگر بمونه، اگر بمونه اینم یه حرفه. عرض کردم که طول زمان گناهو پاک نمیکنه. اگه گناه من کردم، بعدم بازم گناه کردم، بازم گناه کردم، بازم گناه کردم. گناهایی که روی هم میاد یه بلای بزرگتری میشه. این انبوه گناهان، این 10,000 بار گناه کرد، 10,000 بار توبه کرد، واقعا توبه کرد، اما باز گرفتار شد. این حرفه یا نه؟ 1,000 بار گناه کرد اما هیچ کدومش رو کاری نکرد براش. این خطرناکه. چی عرض میکردیم؟ ما به دنبال یه یقینیم که به درد آخرت بخوره. از کم این یقینی لازم است که من یه مقاله میخونم یقینم رو دست نزنه، دست نخوره. یه کسی یه شبهه کرد، شبهه یقین منو دست نمیزنه. این یقینه. من یه همچیزی لازم دارم. آقا اینو چه کار کنم؟ آقا گفتن دیگه چه کنی؟ برای به دست آوردن یقین خدا را بپرستی، نه هوا را بپرستیم. به مقداری که شما خدا میپرستی یقین به دستت میاد. یقینم ببینید، یقینم تنها سرمایه است که شما میبری، دیگه نمیبری که. اگه اینجا امیر و وزیری، اونجا امیر و وزیر نمیشناسم کیه، خودشون امیر و وزیر دارن. اینجا امیر و وزیر از یک کشوری میره به یک کشور دیگه حساب میکنه، اون کشور دیگر حساب میکنه. اما اون ور نمیشناسن دیگه، امیر وزیر نمیشناسن. اگر کسی صاحب یقینه میشناسن. صاحب سرمایه است، این سرمایه داره. مرحوم آیت الله بهادینی اون وقتا فرموده بودن در مورد مرحوم آیت الله بهجت که ایشون، حالا فرمایش ایشون بود، ایشون ثروتمندترین آدمای روی زمینه. حالا صاحب نظر بود، صاحب نظر بود، یه همچی فرمایش فرموده بود. سرمایه داره، نه 100,000 رکعت نماز خونده ها. اگه نمازا به درد خور شد، این صاحب یقین میشه، این وقت صاحب سرمایه است. نمازم بر اساس این سرمایه قیمت پیدا میکنه. میگن دو نفر میان تو مسجد، یکی نماز میخونه نمازش رو زمینه، یکی نماز میخونه نمازش تو آسمونه. دیگه اون کسی که نمازش تو آسمونه ما دیگه نمیبینی. سابقا می دیدیم. اما پس من برای این سرمایه درجه اول و اولیه، که اگه این سرمایه باشه تازه نمازت قیمت داره، اگه این سرمایه باشه نمیدونم روزت قیمت داره، کارات دیگه قیمت داره، برای این سرمایه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه هوا نپرستیم، خدا بپرستیم. هوا نپرستیم یعنی قدم اول گناه نکنه. از همه هواپرستی ها گناه بدتره. اون هفته میگه مثلا در مورد غذا خوردن میگفتم، غذا خوردن که گناه نداره که. البته من اگه روی خیلی میل و خیلی با نمیدونم حرص و ولع غذا خوردم خوب نیست، اما گناه که نیستش که. گناه ما اگه در جنگی که در طول عمر 70 سالمون جنگیدیم، سرانجام توانستیم بر گناه فائق بیاییم، دیگه حالا مثلا دارم میگم این آخرای عمر دیگه زبونم تحت کنترله. ببینید زبون که شیکم نیستش که بگیم حالا من سنم زیاد شده دیگه خیلی غذا نه، هوا فراوان دیگه، انواع هوا داریم. هوای من مثلا یه وقتی یه کسی به هم یه حرفی زده تو دلم مونده، اون تو دل آدم مونده اسمش میشه چی؟ کینه میشه، کینه چیز خوبی نیست. آدم با کینه تو بهشت؟ من برای اینکه دلم رو خنک کنم پشت سر این آدم راست و دروغ میگم. این هواپرستی رو داریم میگی، این بدترین درجه هواپرستی است، دم دستترین درجه هواپرستی است. هواپرستی دم دسترینش گناهه که از چشم من ممکن است صد جور گناه بر بیاد، همش دونه دونش هواپرستی است. من میشمارم، فرض نداره که من با چشمم گناه دارم میکنم بر خاطر خدا دارم گناه که نیستشه، این حواس. خب گناه من هواپرستیست و دم دسترین هواپرستیست، به یه معنا بدترین هواپرستیست. حال مثال میگیم، در مقابلش مثلا من مکروهی را عمل میکنم، مثلا همون غذا رو با خیلی شوق رغبت و میل مثلا با خیلی حرص میخورم، یا حالا فرض ممکنه مکروه باشه. خب مکروه هم خب اینم هواپرستیه، اما خب درجهش کمتره دیگه، درجه بعدیش اون عرضی که قبلا کردم، اون هواپرستیه که از گناه به گناه مربوط است. عبارت حدیث اینجوری داره که یه تیکه گوشت لخم شما در نظر بگیر با یه چاقوی تیز، این چاقوی تیز رو شما اینجوری بزنید تو گوشت لخم، چقدر چه فاصله‌ای مثلا فرض کنید گوشت لخم اینقدری رو چقدر طی میکنه، ثانیه ممکنه نباشه، شاید یه ثانیه طول نکشه که ما یه چاقوی تیز زدم روی یه تیکه گوشت لخم و این گوشت رو برید و رفت پایین. میگن سریعتر از این گناه توی دل اثر میکنه. دل آدمو مریض میکنه. اون مرض اسمش چیه؟ اگه به مرض تبدیل بشه، گناه اگر تکرار بشه، در دل تأثیر یک مریضی به بار میاره، به جا میذاره. اون مریضی اسمش شک. که اگر خدایی نکردم یکی از اصول را، یکی از اصول رو شک داشته باشه، عرض میکنم چی میشه؟ آدم در یکی از اصول شک داشته باشه، وقت تو خوردریزا شک داره، من بچه بودم مثلا به یه معنا مثل حالا پدرم من یه دستوری گفت، یه دستورت شرعی، حالا نمیدونم اصلا درجهش در حد مثلا مستحبم هست یا نه، گفتن آقا ناخوناتونه که میگیرین جاشو بشورین. خیلی من یعنی چی؟ من فکر میکنم در تمام عمرم هم همین یه بار این حرفو زده باشم، من اینو قبول ندارم. بزن گفت این حرفو نزن، این قبول ندارم حرف بدیه. مثلا حالا یک کسی فرض کنید که شک میکنه در این که من اگه ناخونم میگرفتم با آب شستم یا نشستم چقدر مهمه، اصلا مهم هست نیست، و این رضای خدا هست نیست، و دستور خدا و پیغمبر هست یا نیست، از اینجاها شک میکنه. یه وقت مثلا تو دوازده امام شک میکنه، خود تو دوازده امام شک کردی و نمیشه کارش کرد. توی ناخون شستن شک کن، حالا هم ممکنه چیزی خیلی آدم گیر نکنه، مثال از کم از نظر کوچیک و بزرگی یه چیزای اصلی داریم ما خونم نمیشه شک. اما خدای نکرده هر آدم گناهو تکرار کنه جبران نکنه، تکرار کنه جبران نکنه. این ثمر میده، نتیجه میده. عرض کردیم دل بیمار میشه. حدیث هم هست، احتمالاً لای هم دارم، ما حالا باید بگردم مشکل. دل را بیمار میکنه. بیماری دل اسم شکه، سلامت دل اون یقینه. که البته الا من اتى الله بقلب سلیم رو تو روایت ما یه چیزی گفتن که خب خیلی بزرگه، یعنی یک دلی به قیامت می آید جز خدا در آن دل چیزی نیست، هیچ محبت غیر خدا نیست. اون دیگه مال حضرت ابراهیم علیه السلام، ایشون با یه همچین یقینی می آید، با یه همچین دلی می آید. اما در هر صورت گناه دل را بیمار می کند. معمولا تو قرآن بیماری دل رو در کنار منافق گذاشتن. یه تکون میخوره این کسی که بیماری دل داره که ثمره گناهان پشت سر همه جبران نشده است، اون میرسه به نفاق. نتیجه بگیریم، ما میخواییم یه حداقل یقینی که به درد آخرت میخوره سرمایه آخرته داشته باشی. این تمام عمر ما نماز میخونیم دیگه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. من سعی میکنم عبارت صحیح بخونم، وحده هیجیمیشو مثلا از حلق بگم. چیزی هم وقتی اینو میگم میفهمم. معنیش رو ممکنه بفهمم، معنی به چه درد بخوره؟ معنی در همین حیطه بدن آدمه، یعنی در خیال شما معنا می‌گذرد. یه چیزی باید تو دل باشه، اون به درد بخوره. یعنی چند سال من دارم میگم اشهد و الله اله الا الله، اینم باز براتون مکرر عرض کردم که متاسفانه فقط اینو شنیدم، اما چون خیلی قشنگه و درسته چندی بارم خدمت شما تکرار کردم. گفتن که یه بچه بود توی گهواره شهادت داد که حضرت یوسف پاکدامنه، قرآن داره دیگه، مثلا تو گهواره بود، بعد بچه بود درست. این بعدها بزرگ شده بود، رسیده بود وقتی که حضرت یوسف علیه السلام حالا پادشاه مثلا عزیز مصره. این آدم حالا مثلا یه سنی هم از فرض کن دیگه ازش گذشته، 30 سالش شده، اومده خدمت ایشون. ایشون فرمودن، حالا نقلی که بنده شنیدم اینجوری: اگر من نصفی از سلطنتم را به تو بدهم، مثلا تو را آنطور که بایست مثلا تشکر نکردم، تو شهادت دادی به پاک دامنی من. حالا من اگر یه سبحان الله بگی، سبحان الله یعنی چی؟ خدای تو از هر عیب و نقصی منزه، یه دونش برای اینکه خدای متعال از آدم بگذره کافیه، از همه گناهان من بگذره. الهو کو اون وکی به اون برسیم، باز همین راه باید بریم. من بفهمم سبحان الله و یا لا اله الا الله رو آنطور که بایست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.